بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. بحث ما در تنبیهات تقیه بود، بحث مفصلی در رابطه با حکم تقیه از نظر تکلیفی فصلا بحث کردیم. گاهی تکلیفا واجب میشه، گاهی مستحب میشه، گاهی حرام میشه، بحث هاش گذشت. اما بیان حکم تقیه از نظر وضعی قبلا احتمالا اشاره کردیم، منتها یکی دو جلسه هم لازم هست که در رابطه با حکم وضعی، بالاخره عملی را ما تقیتاً انجام دادیم، بعد آیا میتونیم حالا زمان تقیه، وقت تقیه تمام شده، اومدیم خونه، آیا میتونیم اکتفا بکنیم به اون اعمالی که تقیتاً صادر شده ولی خلاف واقع مذهب خودمون بوده یا نه؟ مثلا ما در مسجد نمازی خوندیم متکتفاً با دست بسته، مثلا یا وضو گرفتیم مس علل خفین کردیم، حالا اومدیم خونه میتونیم دوباره وضو بگیریم، وضوی صحیح مذهبی خودمون، نمازمون رو بخونیم، یا بیستیم نمازمون رو با دست باز بخونیم نه دست بسته و متکتفاً. آیا بالاخره اون عملی که واقع شده برخلاف مذهب خودمون تقیتاً تکلیفاً که خب لازم بود، بلکه گاهی واجبم بود برای حفظ جان و وسائلی که قبلا مطرح کردیم، تکلیفاً مسئله حله، اما وضعاً چه؟ آیا اون اعمالی که انجام دادیم صحیح هست، مجزی هست، مسقط ادا و قضا هست؟ این یک بحثی است که داریم بحث میکنیم. قبل از آنی که وارد دلیل اجتهادی بشیم، اصل اولی ببینیم چه اقتضا میکنه که اگر دلیل اجتهادی نتونستیم پیدا بکنیم، اصل اولی آیا اقتضا میکنه به اصطلاح فساد را یا صحت را؟ ظاهر مطلب این است که نه، اصل اولی اقتضای فساد میکنه، چون ادله‌ای که دلالت بر جزئیت یا شرطیت میکنه یا دلالت بر مانعیت میکنه نوعاً اطلاق داره. خدمت شما عرض کنم که مثلا عمل به تقیه کرده در احکام، مثل نماز را متکتفاً خونده یا وضو را مس بر خفین کرده، یا در موضوعات به اصطلاح تقیه کرده، مثلا در یوم الشک از ترس سلطان جائر که حکم به روز عید کرده بود، یا خودش یقین داشت که ماه مبارک رمضانه، افطار کرده. پس بنابراین در اینجا بر اجزا یا بر شرایط یا برخی از موانع را، چون نباید مرتکب می شد، مرتکب شده، بعضی از اجزا را یا شرایط را درست انجام نداده، این است که اگر اینجا ما صرف نظر از ادله اجتهادی، اصل اولی بالاخره اون که معتیون به هست خلاف مأمورون به واقعی هست، اصل اولی اقتضا میکنه فساد رو، و مگر اینکه دلیل دلالت بکنه بر اجزای این عمل و بر صحت عمل، دلیل دلالت بکنه و اون دلیل حاکم باشه بر اون ادلهی که دلالت بر جزئیت یا شرطیت یا بر مانعیت میکنه. اگر دلیل داشته باشیم طبیعتا اون طبقون دلیل عمل میکنیم. اگر دلیل اجتهادی نداشتیم اصل اول اقتضا میکنه فساد را، مگر اینکه خلافش ثابت بشه با دلیل. خدمت شما عرض کنم که آیا اینجا ما میتونیم به حدیث رفع تمسک بکنیم برای اثبات اصل ثانوی بر صحت؟ چون در حدیث رفع از جمله جملاتش و ما اکره علیه و مستر رو الیه هست. خدمت شما عرض کنم چون اگر ما قائل بشیم به این که خودشون بحثه آیا حدیث رفع شامل احکام وضعیه هم هست یا نیست، بلا اشکال اگر شامل احکام وضعیه باشه جزئیت یا شرطیت که استرارن یا اکراهن ما مجبور شدیم برای ترکش، بلا اشکال اینجا صدق میکنه و شامل میشه. منتها اشکال شده که نه، حدیث رفع چه از نظر صغرا چه از نظر کبرا معلوم نیست شامل بشه به احکام وضعیه به ما نحن فیه. اما از نظر صغرا شامل نمیشه چون عنوان اکراه اینجا صدق نمیکنه، چون در عنوان اکراه تهدید کردن، توعید و تخفیف لازمه که در موارد تقیه عادتا چنین چیزی وجود نداره، چون در تقیه در مفهومش اختفا، مخفی کاری به اصطلاح گنجانیده شده، این با اکراه خیلی سازگاری نداره. پس بنابراین اکراه صدق نمی کنه. اما استرار چرا؟ استرار در تقیه‌ای که خوفاً صادر شده باشه استرار صدق میکنه. اما ما بحثمون کلیه، تنها در تقیه استراری نیست، تقیه تحبیبی داریم مثل تقیه حضرت ابراهیم که برای شکستن بت‌ها و برای بیدار کردن اون بت‌پرستان تقیتاً گفت که مثلا من مریضم و اینها، خودش رو مریضی زد. خب اینا بالاخره تخفیف و توعید اینها نیست، مقدمه ایست یک برای یک عمل دیگری. اینجا اصرار به اصطلاح صدق نمی کنه. یا مثلا کبرا، نظر شغرا به اصطلاح دوچار مشکل هستیم اینجا، حدیث رفع نمیتونه از نظر صغرا شامل تقیه بشه. و اما از نظر کبرا این متوقفه به این است که حدیث رفع شامل بشه آثار وضعیه را و اختصاص پیدا نکنه به رفع مؤاخذه، در حالی که خیلی ها مثل مرحوم شیخ اعظم اینها میفرمایند که ظهور داره حدیث رفع فقط در رفع مؤاخذه. این چنینه. و به اضافه این که جزئیت و شرطیت حتی مانعیت اینا از احکام وضعیه نیستن، بلکه یک امر انتزاعی عقلی هست، از امر شارع به جز یا شرط یا ترک مانع انتزاع میکنیم، ولذا اینها به اصطلاح احکام وضعیه حساب نمیاد، بلکه یک امر انتزاعی عقلی است. این است که پس بنابراین از نظر کبرا هم حدیث رفع نمیتونه شامل بشه آثار وضعیه را. این بیانی بود که گذشت و ولذا شمول حدیث رفع بر جمیع موارد این تقیه به این سادگی قابل قبول نیست. بنابراین ما در شمول حدیث رفت به همه موارد تقیه دچار مشکل هستیم و لذا اصل اولی اقتضا میکنه فساد را، مگر اینکه حدیث رفع یا دلیل خاصی از عمومات تقیه دلالت بر صحت بکنه. اینجاست که باید ببینیم آیا عمومی یا اطلاقی داریم دلالت بر اجزا بکنه یا عموم و اطلاق نداریم. به نظر میاد که عموم و اطلاق داریم که دلالت بر صحت عمل تقیه‌ای میکنه. روایات زیادی داریم، مثلا روایت زراره از امام باقر علیه السلام در اصول کافی میفرماید التقیت فی کل ضرورتن، بر هر امر ضروری میشه تقیه کرد، باید تقیه کرد. و صاحبها اعلمو بها هینه تنزلو به، صاحب ضرورت بهتر میدونی که اینجا ضرورت داره یا ضرورت نداره. حدیث 1:25 به اصطلاح وسائل. و روایت دیگر باز زراره و محمد ابن مسلم هم خیلی هاشون نقل کردن که سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول، از امام باقر علیه السلام شنیدیم که فرمود التقیت فی کل شئین یستر رو الیه ابن آدم فقد احله الله له، بر هر شئی که فرزندان آدم بهش استرار پیدا میکنن خداوند این رو حلال فرموده. حدیث 2 از باب 25 باب امر بالمعروف و نهی از منکر. و همچنین از امام باقر علیه السلام در محاسن برقی از ان عمر ابن یحیی ابن سالم ان ابی جعفر علیه السلام قال التقیت فی کل ضرورته. یا روایت مسدد من صدقه از امام صادق علیه السلام که کل شیء یعمله المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانه جایز. و اینا چهار تا روایت و روایات زیاده دلالت میکنه که در هر امر اضطراری که انسان گرفتار میشه تقیه جاری میشه. ظاهر این روایات ولو اینکه جواز از حیث حکم تکلیفی است و جواز در مقابل حرمتی است که در مقابلش واقع هست، الا اینکه عمومش دلالت بر جریان این تقیه در عبادات هم هست، خصوصا اگر تقیه در عبادات از ازهر مصادیق تقیه است، از اشد مصادیق تقیه است و اکثر چیزی است که مؤمنین بهش مبتلا میشن. و جواز تکلیفی به اتیان عبادت به وجه تقیه برای دفع اون ضرر و زیانی است که به انسان متوجه میشه. خب البته این ولو این که منافات نداره که اعاده واجب باشه در وقت یا در خارج از وقت اگر عذر مرتفع بشه، لکن این احتیاج به بیان داره، چون غالب مردم به اصطلاح توضیح نشن دیگه میگن خب عمل انجام دادیم دیگه، ما فرمود شما تقیه بکنید، ما هم تقیه کردیم عملمون انجام دادیم. این دوباره بعد از آنی که عذر برطرف شد، خوف و تهدید و خطر و ضرر برطرف شد، دوباره باید اعاده بکنید در داخل وقت یا خارج از وقت قضا بکنید، نیاز به بیان زائد داره. امام هم در مقام بیان بوده. ولذا این عمومات با توجه به این که حضرت در مقام بیان بوده سکوت کرده از اعاده و از وجوب قضا، بنابراین این موجب اطمینان میشه به این که به همین عملی که تقیتا آورده شده اکتفا بکنیم. این روایات خیلی روشن بیان میکنه به عنوان دلیلی اجتهادی امام در مقام بیان بوده نوع مردم غافلن که آیا دوباره باید این اعاده بکنیم یا نه. امام چی نفرموده؟ پس معلوم میشه که اون معتیون به ولو مخالف مأمورون به واقعی هم باشه امام فرموده این کار را بکنید دیگه اعاده در وقت و قضا در خارج از وقت نفرموده. پس بنابراین این روایات با این اطلاقشون زیاد هم هست این روایات یه اصل عمومی را تأسیس میکنه و اون جواز اکتفا به عباداتی که تقیتن آورده میشه مثل اوامری که اوامر استراریه بود بنابراین به عنوان یک دلیل عام و مطلق در موارد تقیه برای صحت عبادت در حال تقیه که انجام دادیم دلالت میکنه بدون اینکه احتیاج به اعاده و قضا درشون باشه. این خیلی روشن دلالت بر اجزا میتونیم بگیم که دارن این روایات. هست کردم روایات یکی دوتا نیست، خیلی زیاده که چهار تاشو عرض کردم خدمتتون و در وسائل جلد 8 در ابواب اقسام حج باز روایتی خدمت شما عرض کنم حضرت دارن که درست الواسطی عن محمد ابن فضل الهاشمی قال دخلت مع اخوان على ابي عبد الله عليه السلام فقلنا انا نريد الحج و بعضنا سروره فقال عليك بالتمتع ثم قال انا لا نتقي احدا بالتمتع بالعمره الى الحج و اجتناب المسكر و المسعى على الخفين و انه لا نمسح. بالاخره در این روایات ولو اینکه مثلا در این روایت در این ستا می فرماید ما تقیه نمی کنیم در عمره تمتع به جا بیاریم بعد حج تمتع را و همچنین در اجتناب مسکر و شراب و مس بر خفین. خب ولی خب در غیر از اینها تقیه می کنیم دیگه، خب اطلاق داره، نمی فرماید تقیه می کنیم بعد اعاده می کنیم. بنظر روایات خیلی زیاد هست در این رابطه که به طور مطلق اصل تقیه کردن را حضرت مطرح می فرماید. در مقام بیان هم هست فرض مسئله در این هست و ظهور روایات این را می رسونه و نوع مردم غافلن از این که اگر این اعاده واجب باشه در بعد از آنی که رفت خونه اعاده کردن لازم باشه یا بعد از وقت قضا کردن واجب باشه این نیاز به بیان زائد داره، حضرت بیان نفرموده. ولی اینا ادله اجتهادی هستن که یک اصل عام را و مطلق را برای ما تأسیس میکنه که عملی که تقیتا انجام دادیم کفایت میکنه و مجزی هست و نیازی به اعاده در وقت و قضا در خارج وقت درش نیست. اونتا یک مسئله مهمی در اینجا وجود داره که باید جدا باید این مسئله را بررسی بکنیم و اون اینی که گاهی ما نمازهایی میخونیم که بحث خوف و خطر و ضرر نیست، تحبیباً برای حفظ وحدت داریم در نماز اونا شرکت میکنیم با اینکه خوف و خطری نیست. آیا اینجا میتونیم به یک این چنین نمازی که بحث خطر، بحث توجه ضرر، حفظ جان و مال و ناموس و این چنین چیزا در کار نیست ولی تحبیباً بیریم در نمازشون که وحدت ایجاد بشه، تحبیب قلوب بکنیم، حفظ وحدت بشه، اینها آیا با این چنین نمازهای تقیهی که با اونها هماهنگ میشیم با دست بسته احیانا نماز میخونیم یا بالاخره برخی از اجزا و شرایط و موانع اینها حقش ادا نمیشه آیا به این چنین تقیه هم میتونیم با اکتفا بکنیم؟ در وقتش اعاده نکنیم، در خارج از وقت قضا نکنیم، این خودش یک مسئله است که خدمت شما عرض کنه باید اینو جدا بررسی بکنیم. بله در تقیه‌ای که خوف و خطر و توعید و تهدید توش باشه، گفتیم دادن روایاتی را خوندیم، تقیه‌تن اگر ما عملی را انجام دادیم، حضرت فرمود بله عمل را انجام دادید، بعد دیگه هیچ ایما و اشاره‌ای نفرموده که رفتید خونه در داخل وقت اعاده بکنید یا خارج از وقت بود غذا بکنید، چنین چیزی نفرموده. ولی زا اجزا را میفهمی، نیازی به اعاده و غذا نیست. اما اینا تقیه‌ای بود که توش تهدید و توعید و وعید و ترس و لرز و توجه خطر در صورت تقیه نکردن و این چنین چیزها بود. اما اگر نتقیه که هیچی تهدیدی نادر کن، فقط برای تحبیب قلوب، برای اینکه وحدت ایجاد بشه، آیا به این هم میتونیم قائل به اجزا بشیم یا نه؟ انشاءالله در بحث بعدی این رو مورد بحث قرار میدیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.